بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحمة الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله 21. اگه اجازه دادید یه دور این حادثی که توی این باب مونده رو سنداشو سریع بخونیم، بعد برگردیم دلالتاشو با هم دیگه مرور کنیم. دیگه نمیدونم میرسیم نمیرسیم. حدیث 21 عن حسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشاء عن المثنى الحنات عن قتيبة الأعشاء عن ابن أبي جعفر عن مولى لبني شيبان عن أبي جعفر علیه السلام قال. خب حسین بن محمد که شیخ جناب کلینی بودن و ثقه بودن و در مورد ایشون که صحبتی نیست. معلی بن محمد استاد حسین بن محمد آن را یا کسی حسین بن محمد کتاب های ایشون رو روایت کرده احتمالاً، یا از طریق ایشون چند تا کتاب رو از طبقه قبلی اخذ کرده. خود معلی بن محمد رو اهل رجال توثیق نکردن و در مورد معلی بن محمد توقف کردن، گفتن معلی بن محمد احادیثش یعرف و یونکر است و معلوم نیستش که خلاصه مطالب رو از کجا آورد. و جناب نجاشی که می‌فرماید معلی بن محمد بصری ابوالحسن مضطرب الحدیث و المذهب، احادیثش مضطربه، مذهبش هم مضطربه، که ما اونم مذهب مضطرب تو کرام رجالی هم تردید بین حالت قلوف و غیر قلوف دیگه، نه اینکه مثلا مذهبش مردده بین شیعه و سنی، چون اینا اصحاب الامامی هم دیگه. تو امامیه هم خیلی تنوع مذهب وجود نداره که بگیم مثلا حالا گاهی این کنم در فلان مسلک گاهی در فلان مسلک. عمده نزاعی که وجود داشته توی فضای قلوف بوده. ولی میفرماید و کتبه غریبه، کتابهایی که داره کتابهای معتبری هستش، حالا معتبر که نه غریب است، یعنی مضامینش مضامین بدی خیلی نیست. اما همه ایشون جناب ابن قذائری در موردش می فرماید که یعرف و حدیث او و یونکر و یرفی عن الضعفا. آخرش هم حالا یه مقداری انصاف میده، می فرماید یجود و ان یخرج شاهدا، به واسطه عنوان شاهد میشه تخریج کرد و آورد، ولی به عنوانی که مستقلا بهش استناد بکنیم نمیشه. لذا از طریق علمای رجال که تو این مسئله چیزی دست ما نمیرسه.
استاد این یعرف و یونکر یعنی بعضیش
بله بله، یعنی یورف و بعضو و یونکر و بعضو. حتی حالا مثلا نمی فهمیم که
نمی فهمیم ناشناس نزدش برای
مثلا چیه؟ مثلا این در واقع کنایه هست، از این یعنی غلطه، نه این که مثلا منظور اینه، ولی حالا با لحن مثلا محترمانش، یعنی حدیثی که مثلا ناشناس هستنش عبارت است از حدیثی که یعنی با مجموع شواهد و قرائنی که ما داریم جور در نمیاد، نه اینکه بقیه احادیث قبل از جای دیگه هم شنیدیم اینا جای دیگه چیه نشنیدیم. به هر حال اگه بخوایم کاری بکنیم باید از طریق اکثار اجلا خلاصه مثلا پیش بریم. اجلت اکثار اجلا عمده مسئله همین است که راوی آثار جناب معلی بن محمد همین حسین بن محمد بن عامر شیخ کلینی هم. اگه کسی به حسین ابن محمد ابن عامر اعتماد بکنه که ثقه بودن که آثارشون رو نقل کردن، حالا شما دقیق شدن نگاه کنید فکر کنم شاید 500-600 تا روایت ازشون نقل کردن، اون مثلا آدم یه اعتمادی مثلا به ذهنش میاد دیگه، و الا نه اونم مبتنی میشه بر اون نزاعات تاریخ حدیثی که قبلا بهش اشاره شد که آیا واقعا اینا میرفتن مثلا پیش یه شخصی میشستن مثلا یه مدتی باهاش مجالست میکردن، هم درس و هم نشین بودن و نمیدونم این حرفا، و بعد حدیث نقل میکردن که بعد میتونستن محکش بزنن یا نه این خبرها نبوده، مثلا میرفتن کتابشو میگرفتن و میرفتن رو کتابش رو نویسی میکردن. تو طبقات قدیمی تر که خب معمولا کتابی که میگرفتن میافتن پیش شخص سماع هم میکردن، قرائت هم میکردن، و تو طبقات متأخر یه مقدار اینا محل اشکاله که آیا واقعا اونا هم میشستن دونه دونه سماع میکردن یا نه. من که شخصا به نتیجه نتونستم برسم هیچ وقت که توی طبقات متأخر واقعا سماع و قرائت وجود داشته باشه. حالا دقیقی نه، ولی مثلا تو طبقه همین مشایخ مرحوم کلینی و مثلا اینا که دیگه فرهنگ نوشتن خیلی رایج بود و اینا، یا طبقات حالا مثلا بعدش هم که حالا با این شعبه بیشتر دیم، مثلا این شعبه تو خود نجاشی خیلی زیادی، مثلا نجاشی وقتی هی مکرر میگه مثلا فرض کنید مثلا دیدیم میگه مثلا کتاب شیخ مفید رو مثلا از شیخ مفید مثلا اخذ کردم، یعنی مثلا نشستن یه دور کتاب شیخ مفید خط به خط شیخ مفید خوندن مثلا، یا نه یعنی گرفتن گفتن کتاب ما تو مثلا امین هستی دست تو هم باشه، رفتن این نسخه روش نوشتن. مثلا مواردی داریم که مثلا یه شخص فکر کنم همین جناب حسن ابن علی ابن ورشاه بود درسته، رفت ازش کتاب بگیره بعد گفت بده ببرم، گفت نه کجا میری تو نجاشی داری که، گفت اینجوری که نمیشه باید بشینی دونه دونه صد بخونم و مثلا قرائت بکنی. ولی همین هم به نظر من بیشتر داله به این است که یعنی فرهنگ نقل خلاص شفاهی فراگیر نبوده، یعنی اونایی که خیلی مقید بودن این کارو میکردن، ولی اگر یه اصل مسلمی بود که اینجوری نبود که مثلا راوی بیاد بگه کتاب خوب بده من ببرم، مثلا بگه نه اینجوری نمیشه، مثلا ما اینا رو خط به خط چیز میکنه، یعنی افراد خاصی حساسیت. حالا به هر حال بعد دیگه حالا شما حساب کنید مثلا 500 تا روایت رو بخوایم روش بخونیم مثلا چقدر طول میکشه، 500 تا روایت به ساقت شخص احراز میشه نمیشه، از این جهت ها داره کار سخته. خلاصه با اکثار اجلا اینجور جا پیش رفتن دیگه. چون اینا جمع قرائت دیگه، اگه نفر بشه عرض کنه، اگه شما مثلا به حسین ابن معبد بن عامر خیلی اعتماد کنید خب میشه. من متأسفانه در مورد حسین ابن معبد بن عامر هم خیلی اطلاعات کافی و روشنی نه، فقط میدونیم ثقه بودن مثلا، ولی مثلا مثلا اجلا درجه یک مثلا خیلی سخیره مثلا چه اینو چنانی همچین مطالبی در موردشون نداره. بله بله، این جمع قرائن یعنی مورد موردش یه جا ممکنه با 10 نفر بشه، یه جا ممکنه مثلا با یک نفر هم چه مثلا بشه. مثلا بعد اینجوری میگم، میگم مثلا وقتی یک کسی افراد مختلف میرفتن پیشش میمادن شیخ حدیث بودن مرتبط بودن اینو خب میشناختنش دیگه که بهش اعتماد میکنم. اون مرد مثلا
جلسه غیر از این قصه در واقع اتفاق دیگه میفتده که بخواد قرینه بشه
دیگه برای اینا ارگام جمع قرائنه بالاخره یکی از کلا باش مجالست داره و رفت آمد و آمد و شد یا اینا یه جور مثلا آدم تلقی میکنه که مثلا من شما دیگه مثلا نیشابور رد میشیم میگن آقای شیخی هم اینجا هست مثلا آدم بزرگی مثلا میگیم مثلا اونجا یه کتابات رو میدیم دو شب اینجا هست من روش بنویسیم میدن خب 500 تا حدیث آدم درود مینویسه دیگه درسته. بعدش هم آخرش هم ایشون هم میگه من به شما اجازه دادم و امان خدا میریم دیگه، دیگه نمونیم تو نیشابور بینیم اون نیشابور چه خبر هست اینا مثلا کیا قبولش دارن کیا ردش میکنن. ولی حالا اینا نظرم طریقه این که بخواییم دونه رو آدم ها رو توصیق بکنیم. اما مرحوم کلینی که کلا به روایات حسین ابن محمد از معلم ابن محمد اعتماد کردن، من شخصا به خودم باشه میگم خواهی کلینی اعتماد کردن ما هم اعتماد میکنیم دیگه، چون معلومه قرائنی داشتن که نشون میداده یا معلم ابن محمد انسان ثقه‌ای بودن یا لااقل حسین ابن محمد روایتشون رو گزینش میکرده و نقل میکرده. ولی عادتا شدنی نیستش که شما پیش یک شیخ اجازه برید مثلا مثل کلینی، چون کلینی خیلی سخیر بودن، بعد مثلا ازش یک روایتی بشنوید از فلانی هیچ وقت هم نپرسید آی فلانی کی بود چی بود آدم حسابی بود نبود مثلا، بعد همه رو کتابی که به عنوان فتوا میخواید نقل بکنید نقلش بکنید. این معلوم کلینی ما خیلی بیشتر میتونیم اعتماد کنیم تا جناب حسین ابن محمد ابن عامر که خیلی اطلاعات دقیقی از ایشون نداره. بگذاریم حالا تو مسئله ما که خیلی سخت نیست، چون اینجا که فتوای کسی نمیخواد بده کار آسون. به هر حال جناب حسین ابن محمد از محمد ابن محمد از جناب وشا دیگه، حسن ابن علی وشا درسته که بهشون حسن ابن بنت الیاس هم میگفتن دیگه، چون نوه دختری الیاس بود از جدشون نقل میکردن. از حماد ابن عثمان که حماد ابن عثمان از ثقات هستن و جا انداختم روایت رو ببخشید مردم الان مصنع الحناد از مصنع حناد که ایشون هم گفتن سقن مصنع ابن ولی حناد توثیق صریح تو کلمات نجاشی و اینها نداره، ولیکن کشی به یک مناسبتی یک صحبتی میکنه از چند نفر که اینا حنات بودن هر همشون. بعد به مناسبت میگه که گفتن این چند تا حنات ها آدم های خوبی بودن. خلاصه داره به مناسبت میگه قال علی ابن الحسن سلام و یا حالا سلام و مسنه ابن ولید و مسنه ابن عبدالسلام کلهم حناتون کوفیون لا بسابه هم. اشکالی در کارشون نیست، لا بسابه هم یعنی گیری درشون نیستش. لذا این تعبیر کشی خلاصه برداشت وساقت که میشه جدا از اونم. خب بزرگان هم فل جمله بایشون مراوده داشتن، افراد متعددی ازشون حدیث نقل کردن و از جمله مثلا احمد بن معاذ بن ابی نصر که خب جزء افرادی هستن که نقلشون برای ما معتبره، معاذ بن ابی عمر زیاد که نقلشون برای ما معتبر هستش دیگه، اینا رو کنار هم بذاریم فکر کنم در توثیقشون جای شک کردن وجود نداره دیگه. المصنف بن الوليد الحنات ایشون هم که خب درسته. قتیبه الاعشا هم که خب توثیق صریح داره در روایات ما، گرچه خیلی روایت ندارن اما از خلاصه شخصیت بودن که در زمان خودشون شخص برجسته بودن. توی فضای حدیثی خیلی تاثیرگذار نیستن، تعداد احادیثشون خیلی کمه، ولی مثلا نجاشی در موردشون داره که قتیبه ابن محمد الاعشا المؤدب ابو محمد المقری مولا العز ثقتون عینون روان ابی عبدالله علیه السلام ثقتون عینون دیگه توثیق خیلی مثلا خوبشون. مقری که بوده قرائت قرآن میکرده، قرآن میاموخته، مؤدب هم که بوده احتمالا مؤدب معنی هم جسی که یعنی حدس میدانم با شلا تحقیق و به رفقا، ولی فکر میکنم یعنی مکتب خانه چیزی هم مثلا داشته و علاوه بر اینکه بزرگ سالان مثلا تعلیم میکرده کودکان هم تعلیم میکرده. ولی بازم الان اجالتا من تفسیر دقیق در مورد مؤدب پیدا نکردم، چون همین لقب رو شیخ طوسی هم به گمانم در مورد ایشون داشت یا یه جای دیگه توی کتابا که از جون به تعبیر مؤدب هم نام برده بودن. یه احتمال دیگه هم حالا تو بعض از چیزا بودش که مثلا شاید تو دربار چیز میگرده، مثلا فرزندان مثلا پادشاه و حکام و اینا رو چیز، ولی ظاهرا مؤدب بیشتر برای همین تعلیم کودکان مثلا به کار میرفت. حالا بودم رفقا بگردم در تفسیر کلام مؤدب بچه بونم. خب علی بن ابی عفور هم مشخص عبدالله بن ابی عفور که از بزرگان اصحاب امام صادق است و خیلی مقام معنوی بالایی داشته. ان مولا لبنی شیبان، مولا لبنی شیبان القاضی یعنی یک غلامی بوده، غلام بنی شیبان بوده، حالا یا در حالی که غلام اون بوده رو بعد نقل کرده یا نه آزاد شده بنی شیبان بوده که با اون عقد الولا داشته. خب معمولا وقتی مولا رو اضافه قبیله میکنن دیگه معنای همپیمانی نداره، مثلا همپیمانی بیشتر مال جایی است که مثلا دو تا طائفه با هم دیگه مثلا چیز میکنن، ولی یه آدمو معمولا تو متعارف وقتی میگن مولا لفلان یعنی چون قبیله با آدم که هم چیز نمیدونن مثلا عهدنامه بنویسن که درسته، اینا معمولا یا آزاد شده اونا هستن یا به من اون معنای مطلق غلام هم حتی ممکنه آزاد شده هم نباشه دیگه. همین مولاله و نیشیبان سبب میشه همه زحمت هایی که ما کشتیم همهش بیخاصیت باشه دیگه، حالا بحث رجالی داشته میگردم باید میشه ضعیف دیگه، حالا بقیهش میخوان سقه باشن میخوان سقه نباشن تأثیر در مسئله خیلی ندار.
همونطور که خب مولانا محمد رو به احتمال
کنیدی
که احتمال
کردی نه خب مولانا محمد رو کنیدی ازشون حالا من بلیم آماری خدمتون عرض کنم مثلا چند صد تا حدیث ازشون نقل کرده کلاهی نه بله خود کلاهی نه تنهایی اگه این آمار درست باشه 632 تا حدیث ازشون نقل کرده درست نه؟ یعنی به شخصشون اعتماد کرده. یه موقع اگه آدمی توی یه باب یه روایتی نقل میکنن میگه به این آدم اعتماد نکنیم، این روایت خوب بود مضمونش، خب آوردیمش دیگه درسته، ولی وقتی یک شخصی خیلی پرتکرار هست معلومه به اون شخص چیکار کردن اعتماد کردن، حالا یا کتابای خودش بوده که به کتابش اعتماد کردن یا نه ایشون ناقل کتابای مثلا حضرت ابن علی و شاه بوده، مثلا از این جهت که بیاد کتاب و شاه رو منتقل بکنه به چیکار کردن اعتماد کردن.
از جهت ابن ابی عفور اعتماد کرد که حالا خودش مشافهت نامه کرد.
آخه ما هم نمیدیم نبی عفور مثلا اینه که نقیه در چه مقامی در مقام فتوا باشه خوبه درسته، مثلا شما خودتون مثلا بالا منبر مثلا میگیم بله ما در یک سفری یا آقایی رو دیدیم مثلا مرحوم آتالله بورجت اینجور نقیه، نمیخوا از فتواهش نمیخوای نقل بکنید، خب خیلی احتیاط میکنید، ولی نمیخوای یه حکایت ازشون تعریف بکنید. درسته یه مثلا مثلا معرفتی که قرآن و شواهد بر صدقش مثلا زیاده، درسته، خب نشناسیش هم نقل میکنید دیگه. درسته این روایت هم یه روایتی که حالا این روایتش هم بخونیم، یه روایتی هست که مضمونش مضمونه مثلا خوبیه، بعد معین هم تو روایت دیگه هم داره.
مثلا موقعی که از امام نخواهن که حساس بودن
اینا،
بعد
میگیم
مثلا
شون مثلا معرفی بودن خب نمیدونم واقعا اینجوری بودن، مثلا خیلی حساس بودن نمیدونم، من هم نمیدونم، شما اگه میدونید شما چیز کنین شواهدش مثلا ارائه بدید دیگه. یعنی به طور متعارف این فرایند مثلا نقل احادیث جایی که فحصه فتوا نباشه و اسناد به دین خدا نباشه مبتنی باشه اصول عقلایی است. عقلا چیزایی که قرائن صدق داشته باشه رو معمولا نقل میکنن، درسته، برای اینکه اطمینان هم بهش نکرده باشن، برای اینکه به اون شخص مثلا به خصوص یا اعتماد مثلا مخصوصی هم وجود نداشته باشه. نورا مضمون روایت در مورد اصل حضور امام صلی الله علیه، ولی که چون تعبیر عقل داشته معلومه کلانی اردنش در کتاب العقل اذا قام مقام امام صلی الله علیه و تعالی الله ید و علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به احلام. یه وقتی حضرت حجت صلی الله علیه قیام بفرمایند، یعنی حکومت تشکیل بدن و امر امت رو به عهده بگیرن، خداوند متعال دستش را بر سر عباد قرار میدهد و عقول ایشان را جمع میکند و کامل میسازد. حالا عباد چند تا ابهام دلالی داره دیگه. یه ابهام دلالیش این است که منظور از این که خداوند دستش را بر سر عباد قرار میدهد یعنی چی؟ این که خب یه ابهام روایته که در معانی مجازی ید چیزهای مختلفی گفتن، ولی ظاهرا اینجا دنبال معنای مجازی ید نباید باشیم، باید دنبال معنای مجازی وضع الله و یده باشیم یا معنای کناییش، که وضع الید شاید آشکارترین معناش یعنی یک نحوه تحت تکفل قرار دادن و مورد توجه قرار دادن. درسته، چون ید به تنهایی گفتن یا قدرت بگیریم مثلا این میشه، رحمت بگیریم اون میشه، ولی وضع یده و علیه دستش رو سر اون فلانی گذاشت یعنی چی؟ یعنی اون رو تحت پوشش خودش گرفت، یعنی مورد عنایت قرار داد. اینجوری رو بعد خیلی معنی پیچیده‌ای نداره دیگه. وقتی حضرت قیام بفرمان، خداوند بندگان را در تحت عنایت خودش قرار میدهد و بهشون یک توجه اضافه میفرماید، یک مثلا بذل عنایتی میکند دیگه. طبیعتاً این رؤوس العباد و نام وقتیش خصوصیتی نخواهد داشت که حالا گفتن دستشون رو سر بندگان میذارن، چون بعد از مثلا بزرگان احتمال دادن گفتن چون مثلا عقل مثلا مرکزش دماغ است و دماغ در سر قرار داره، گفتن مثلا خدا دستش رو سر اینا قرار میده، ولی از نظر فهم ادبی مقداری دوره. نمیخوام بگم انکار کنم، شاید هم باشه، ولی حالا اگه مثلا فرض کنید سوال سر عقلم نبود، سر قلبم بود، سر اصلا یه چیز دیگه هم بود، خودم عرفن میگفتن خدا دستش رو سر بندگان قرار میده دیگه، یعنی دار تحت خلاصه توجه. حالا اینجا مثلا مناسبت افزوده هم داره که بالاخره عقل انسان ها در سرشون قرار داره. فجمع بها عقولهم، تو خود ضمیر جمع که خب دو تا وجهه، یکی این که یعنی فجمع الله، یکی هم فجمع حجت صلوات الله علیه این کار رو بکنن، عقول را جمع بکنن، هر دو داشت محتمله. سیاق بیشتر به خود خدا میخوره دیگه، درسته، ولی اگر که قبل روایت رو میداشتیم این روایت مثلا تو بعد از نقلای دیگه آمده مفصلتر آمده، اونجا شاید مثلا چیز باشه، مثلا سیاقش به تمام زمان هم بخوره که جز علام مثلا ظهور و نمیدونم امثال این هاست. به هر حال خیلی مهم نیستش، خداوند عقل را جمع میکنه. بها رو به چی بزنیم؟ چون توی نقل کلینی زمیر مؤنثه دیگه، علل قاعده احتمال بارزترش نیست که بها بخوره به ید، یعنی فجمع به یدهی عقولهم، با این دستی که بر سر اینها قرار داده عقلهای ایشان را جمع میکنه. احتمال هم دادن که ها بخوره به رؤوس، ولی خیلی معنی مناسبی ازش به دست نمیاد. سوال بعدی این است که خب عقولشون رو جمع میکنند یعنی چی؟ باز اینجا
اینکه اینها به
ید
بخوره، یعنی غنی بر اون حرف مقابل نمیشه که مثلا این ید یه چیز خاصی شاید منظوره،
جمع به این کار این وضعیت مثلا اولا جمع به اونیت.
خب راز اون که شما میگین که بهترین وجهشه که اگه دوتاش مذکر میبود اون که فلفل نگه نیستش، درسته؟ خب ولی حالا اگه ید به معنی خلاصه، یعنی ید به معنی التفات نگیریم به تنهایی، یکی مثلا ید یعنی مثلا محبت، یعنی مثلا رحمت، چون ید به تنهایی خیلی علقه مجازیت با اینا نداره. ولی وضع ایده و علا رأسهی دستش رو سرش گذاشت، یعنی خلاصه توجه و التفات و عنایت کرد، تو این سیاق اون وقت ید میتونه مثلا معنای همون توجه و عنایت هم پیدا بکنه،
حمایت
و اینا. ولی اونجوری مثلا یعنی مجاز در ید نیست که مثلا بگیم یعنی وضع حمایت و علا رسله با نوسته، اون وضع ایده و خودش کنایه است یا مجاز مرکب از حمایت کردن، و تو این سیاق دستش هم میشه دست حمایت مثلا فرض کن. خدا به وسیله عقول اینها رو جمع میکنند و احلامشون رو کامل میسازند. احلام رو که خب معمولا مترادف با همون عقول گرفتن، احلام معمولا مترادف با همون عقول گرفتن، یا مثلا بگیم احلام عقول هستن از حیث مثلا رفتار، یعنی وقتی که پای عمل میاد، چون معمولا شخصی که داره مثلا حلم هستش یا حلوم، کدوم مفردش؟
حلوم چیه؟ خواب نیست مثلا پیامبر میگفتن حلم مبشرات و خوابی هست در مورد همین که منظور خواب نیست؟ خوابهای بشارتی؟
والا من ندیدم کسی اینجوری معنی کرده باشه، به سیاق اونم خیلی نمیخوره راستش که چیز کنیم. احلام معنی خوابها به کار میره ها، درسته در لغتش چیز نیست، در مناسباتش با اینجا دارم عرض میکنم.
اینجا حلم درسته،
حلم کسر خواب، بعد به معنی خواب حلم میشه انگار، درسته؟ اینجا حلم، اینجا جمع حلم گرفتنش به معنی عقل، فقط عقل از گویا از حیث خلاصه اینکه منشأ رفتارهای متعارف میشود، یعنی خود عقل انگار درونیشه، حلمش به این اعتبار هستش که رفتار مثلا متعارف ازش سر میزنه و انسان سنگین عمل میکنه. سیاقش به این نمیخوره که بگیم خواب را کامل بکند، نه به سیاق جمله میخوره نه به سیاق خود جمله جزا، چون خواب خیلی کامل کردنی که نیستش که. الان قاعده بگیم عقولشون رو داره خدا کامل میکنه. خب این عقول رو که کامل میکند، این به نحو انحلالیه دیگه، یعنی کمل بهی حلم و کل واحده، تکی 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 هر دوم عقلش میشه کامل میشه، درسته؟ اما جمع به ها عقوله هم دو تا وجه داره، یه وجه نیست که اونم انحلالی باشه، یعنی جمع به ها عقل کل واحده، عقل هر یکیشون خدا جمع میکنه. خب عقل هر کسی رو جمع کردن یه همچه خیلی معنی روشنی باز نداره. بعضی گفتن یعنی عقول متمرکز میشن، عقول تحت تأثیر شهوات نیستن، ما الان عقلمون متفرقه همش درگیر هوا و هوس ها و این هاست، اون موقع عقل ها متمرکز میشه در مسیر خدا، در مسیر توحید آدم یک سر مثلا مستقیم حرکت میکنه، اینجوری مثلا معنی کرد. ولی اون که آدم اول که میخونه بیشتر به ذهن میاد این هستش که نه جمع با اونها و انحلالی معنی نکنیم، یعنی تک تک و عقلشون رو جمع میکنه، یعنی مجموع این عقول رو جمع میکنه، یعنی عقل های انسان ها با هم دیگه یک متحد میشه، هم فکر میشن انسان ها. خب انسان ها که هم فکر میشن، هم دو حالت بیشتر نداره، یا همشون بر یک باطلی متمرکز بشن یا همشون بر حق متمرکز بشن دیگه. خب مسلما اینجا به قرینه سیاق و به قرینه خود کلمه عقل اتحاد در یک باطل خاصی که چیه نیست، پس طبیعتا این همه بر نقطه حق متمرکز میشن، درسته؟
یعنی معتقد و اندیشه باید میشن، یعنی که عقلش میریزن تو مسیر حکومت الهی با هم دیگه کار میکنن.
نه این جمع نتیجه حکومته، درسته؟
همون نتیجه حکومت اینه که اینا میان کنار دیگه، دیگه تفرقه در فعالیت ندارن.
نه دیگه خدا در اثر حکومت عقل اینها رو جمع میکنه، نه که اینها عقلاشون رو جمع میکنن،
جمع میکنن در نقطه اندیشه،
یعنی انسان رو با همین هم فکرهای متشتت و پراکنده متحد میشه. اگه حقیقت آشکار میشه آدم ها رشد میکنن.
آخه تو مثلا بشه هم این تحبیل کنی واسه فارسی بکنم من دیگه بشه هم جمع کردن عقل بقیه است با عقل خوده
که تو لغت هم داریم دیگه.
این ایده خب اینجا که هم فکری نیستش که من دارم اندیشه های دیگر رو جمع میکنم، یعنی کنار هم میذارم.
روایتش یه حق الان ناس درسته؟ من جمع عقولا ناس الا عقله درسته؟ یه حدیث
همین خوبه چا تو نتیجه که فرق نمی کنه که بالاخره چی فردی باشه چی جمع باشه همشون فرقاش میکنه در نهایه یک فهمت اگه برداشت میکنه
نمیدونم یه ذره شاید قابل تفکیک باشه ولی اون که شما میفهمید به سیاه آخه این که شما میفهمید شما تو مشورت آگاهی های دیگران رو به خودتون منتقل میکنه درسته ولی با اونا ممکنه در نتیجه یکسان نشید درسته
یعنی
اینجوری
میشه تعاضد
بخونه
در زمان مثلا
آره ولی اون مال وقتی یه نفری باشه بگن مثلا عقل و ناس عقل بقیه رو عقل خودش زعیمه میکنه اینجا که اب بیرون میگیم که خدا عقول را جمع میکنن این خیلی با این سیاق نمیساده دیگه چون یه فردی نیستش که عقول بقیه رو به طرف خودش جمع بکنه همه عقول با همدیگه میخوان جمع بشن یعنی بعد
عالم
الناس چیه بعدش علم الناس ها اوه پس عقل نیست
یه هم هست چرا عقل الناس من جمع عقول الناس الا عقله
این هم داره؟
داریم
جمع عقول الناس الا عقله
سندش
مولا اهل سنت دارم چون چیز نرم افزار من نمیاره جمع عقول
الناس آیت الله سید محمد صادق حسینی روحانی حالا سندشون نمیبینم
من میره باید تو ذهنم بود عقل الناس من جمع عقول الناس ولی خب من ها تو این جامع الاحادیث که نمیاره نمیدونم چرا نمیاره حالا به هر حال ولی به این سیاق نمیخوره خلاصه هرچی هست چون تو این سیاق نمیگه یک شخصی بیاد عقول دیگران رو مثلا زمین میکنه مثلا به عقل خودش اینجا بیشتر صحبت از این هستش که همه عقلا با همدیگه کنار همدیگه جمع میشن یعنی کنایه از اینکه متحد میشن یعنی همشون خلاصه در مسیر حق مشترک میشن با همدیگه خب برای دیگه نه برای نتیجه دو تومانی که بنده گفتم آه نتیجهش که تقریبا یکیه نه ولی میخوام اون کلمه جمع کردن به چه اعتباری به کار رفته یکی این است که پیشفرضش اینه که عقل به حسب هوس و هوا تشتت پیدا میکنه تو این ما تو ترواتمون تعبیر مثلا تشتت خاطر تشتت قلب تشتت فکر مثلا داریم بعد میگم مثلا فکرت را جمع کن خوبه اما تعبیر تشتت عقل رو اول من سراغ ندارم باید باید بریم بگردیم
درسته؟ معنی دوم ممکنه با تشتت خاطر هم جمع بشه
چیه؟
معنی دوم با تشتت خاطر هم ممکنه جمع بشه یعنی ما هم اندیشه باشیم ولی هر کدوم تشتت خاطر هم داشته باشیم
البته خب ندی اگه واقعا هم آدم ها مثلا همه شون تو مسئله حق قرار بگن اینا ملازمه خارجی داره ملازمه مفهومی نداره ولی عملا آدم ها باید چیز باشن همه باید مثلا تو راستای تقوا قرار بگیرن درسته بدون اونها که عقل به حق نمیرسه که باید بصیرت باطنی پیدا کنن این باید تحت تاثیر هوا و هوس بیان بیرون ولی دا اون با همون کملت به احلام هم چیز ملازمه خلاصه نتیجتا ولی که از نظر لغوی که عقل متشتت باشه باید عقلش رو جمع بکنن لغتش خیلی مثلا شاید مناسب نباشه ولی نتیجه شه احلام
یعنی آرزو و هدف
احلام به من آرزو یعنی باید بگردیم من الان فکر کنم حلم به من یه خواب گاهی مجازم یعنی آرزو میاد که اون جمعش احلامه
اهدافشون هم یکی
میشه خب نه خب جمع نیست اون کامل میشه آرزو ها کامل بشه خب خیلی طبیل قشنگی نیست اگه اون جمع الله احلام هم باز چقدر یک مثلا تناسب بیشتر هم داشتن با تعبیر کمال خیلی چیز نیسته بگذارم آه این نسخهش اینطوریه دیگه حالا الان نسخه چیز لفقا ندارن دم دستشون نسخه دارالحدیث و
کمال الدین هم بخواهیم
دوتاش به هاست
شعر الحدیث هم به هاست
متنش به هاست یعنی
یعنی به ها دومی بهیه تو حاشیه داده در کمال الدین دومی به ها
آره به ها باشه که براستش متناسب تره منم نکته خاصی بزنم نست یعنی و هرچی نرگه مثلا جمعه به ها باشه کمره مثلا بهی باشه، یعنی لاغل من بچه دارم نرسید بازرو فاها فکر نظر ادبی که متعددی داره، اما نکته بلاغی داشته باشه، نکته بلاغی خاصی بعدی که پیدا نکنه. بگذاریم روایت دوم، علی ابن محمد هم سهل ابن زیاد. خب علی ابن محمد که علی ابن محمد علان کلینی دایی محروم کلینی هستی، سهل ابن زیاد هم که قبلا مفصل بحث کردیم به این نجه رسیم کهشون سقه هستن و قابل اعتماد هستن. از محمد ابن سلیمان، محمد ابن سلیمان از اون اشخاصی هستن که خیلی دیگه مثلا متهم به قلوف شدن دیگه و مورد مذمت قرار گرفتن. یا تو مجلس سهل ابن زیاد هم یکی از مشکلاتشون همین بودش که متهم به ارتباط با قلات بودن و لذا بعد رو تضعیفشون کرده بودن. مثلا نجاشی نمودشون میگه ضعیفون جدن لا یو اولا علیه فی شعی، مثلا هیچ جا بهش نمیشه اعتماد کرد. مثلا بعد در احوالات پدرش هم میگه که کان قالیان کذابن و کذالک ابن محمد لا یو ملو به منفرد آبه من الروایه. روایت هایی که منفرد باشن و بندگان خدا چی نقل کردن که راجبشون حرف رو دادن دیگه خدا میدوند که همون حکایت ها و قصه های همیشه گیست. ولی به هر حال به منفرداتشون نمیشه عمل کرد دیگه، روایتشون که قرینه داشته باشه که بد نیست. از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم هم که دیگه خیلی مشهور هم هیچ قرینه هیچ چیزی بر تطبیق کردنشون بر یک راوی خاصی وجود ندارد. عبدالله ابن سنان که از خواه امام صادق هستن، از حضرت امام صادق صلوات الله علیه، لذا سند روایت دوره ضعیفه. خب مضمونش مضمونی هستش که قابل دفاع هست، ولی مضمونش هم باز نظر تعبیر لفظی مقداری گیر داره. چون گفته حجت الله علی العباد النبی، حجت خدا بر بندگان پیامبر است، و حجت فی ما بین العباد و بین الله العقل، حجت بین بندگان و بین خدا عقل. خب ما با شما ظاهر روایت راستش هیچ قابل دفاع نیست، یعنی این روایت بحث با ظاهرش نه قسمت اولش نه قسمت دومش قابل دفاع نیست، چون حجت خدا بر بندگان هم نبی است هم عقل است، دوتاشون حجت هم بر بین بنده و خدا، و حجت بین عباد و بین خدا هم نبی است هم عقل است دیگه. واقعا بین الله و بین العباد پیامبران الهی هم حجت هم دیگه. لذا این که مثلا بگیم حجت بر بندگان نبی است، حجت بین بندگان عقل است، به اصلا طبعه اولی خب معنی روشنی نداره.
بین عباد
یعنی
حجت
بین
عباد
بر هم دیگه؟ نه بین عباد و بین الله
چیه؟
چی؟
با این یه توضیح میشه فرق این دوتا.
خب میام ظاهرت عبارت کشیده قابل دفاعی نداره. خب میام
بله
ما بودیم اگه مثلا فرد این روایت نصفش نقل میشد اینا رو هم معنی میکردیم، ولی حالا مثلا چون میخوایم حمله بر صحت بکنیم میگیم مثلا احتمالا اونجا که میگه حجت بین عباد و بین الله، یعنی حجتی که اینا رو میارم دیگه وصلشون میکنه، یعنی رابط هست درسته؟ یعنی بنده اول که مثلا به سن فهم و عقل میرسه خدا که نمیشناسه، که اون چیزی که بین او و بین خدای حلقه ربطی میشه اینو به اون متصل میکنه کیست؟ میگیم عقل هست درسته؟
میگیم بخواد بگه علالله، چون که اول مطرح
کنه علالله احترام یک تعبیر نامعنوس و یکم غیر ادبیه، یک ادب طلب نداره از این تعبیر استفاده. خب همون هم گفتن دیگه، اونم شما بگید بالاخره حجت علالله هم هم نبی هست هم انبیا، وقتی که میان کلامشون هم منجز است هم مؤثر دیگه، لذا هم حجت بر عبادت هم حجت بر مولاست دیگه. لذا این روایت داره توجیهش اینه که اون چیزی که عبد را به خدا وصل میکنه مثلا چیه؟ عقله، درسته؟ که حجت باطنه هستش. بعد که آدم به خدا وصل شد بعد از اون خب به انبیا میرسه دیگه، درسته؟ رسیدن به خدا بنی هم رسیدن به انبیا الهی است. از اونجا بعد خدا دستورات چه طریق انبیا منتقل میکنه، یه مضمون مثلا متعارفی که تو روایات دیگه هم داریم که خلاصه تو اون روایت از امام کاظم صلوات الله علیه خیلی دقیق‌تر و شفاف‌ترش داشتیم که عقول حجت باطنه هستن، انسان‌ها را به خدا و انبیا میرسونن، انبیا بعدش تکالیف را میارن، تکالیف را آوردن میشه حجت بر عباد، چون قبلش خیلی حجت بر عباد نیست، عقل خیلی تکلیف و باید و نباید خاصی تشخیص نمیده، مگر این موارد کلیه مثلا اصول شرایع دیگه، حفظ اموال و حفظ نفوس و دیگه عقل از حجیت میفته. بله خیلی تا مضمونش با اونها چی دسته شاید فقط با مضمون وقیر عباد باب مخالفه. ولی به هر حال اگه بخوایم حل بر ساعتش بکنیم، بعد مثلا حجت علل عباد نادر به امور تکلیفی است که دامنش از انبیا توسعه پیدا میکنن، حجت بین العباد و بین الله نادر مثلا به خلاصه ایجاد ارتباط و اتصال بین مثلا بندگان خداست با خدا. و الله مضمونات مرحوم ملا عبد صالح و دیگران 5 تا وجه گفتن تو این روایت، ولی هر کدومش یک توجیه در یک از فقرات روایت خلاصه. دیوری مرحوم ملا عطاری مجلسی که میگن کسی در روایات تأمل بکنه، عمده کسانی که متهم به ضعف شدن به خاطر علو و قدرشون بودن، ایشون که اینجوری معتقده.
یعنی
خب ما ضعف از جهت غیر قرب به ندرت داریم توی رجال، عمده کسایی که محدث بودن و راوی بودن و برای محدث راوی طبقه مثلا به قول امروز فرهیخته بودن مثلا تو جامعه دی آدم های مثلا معتمدی بودن، اینا که مثلا تضعیف شدن غیر از اینکه شما آدم مثلا کوچه بازاری رو تضعیف می‌کنین بگین مثلا سوادش کمه، نمی‌دونم مثلا دروغگوه، مثلا این حرفا، عمده کسایی که تضعیف شدن و گفتن اینا مثلا کذابن و فلان و اینا، ایشون اینجوری معتقدن. من به کلیت نمی‌تونم چیز کنم، ولی مسلماً مقدار زیادش اینجوریه، میگه خود علو به قدرشون بوده، حرفاشون رو نمی‌فهمیدن. یه سری نمونه‌های خاصن که ما تو رجال داریم که مثلا مثل معدن اورم و اینا که حتی قومی ها میخواستن برن بکشنش نصف شب و ریخت نماز میخونه نگاشتنش، بعد از امام جواد نامه نشتن بشن خواست ما هستش کارش نداشته باشید. مثلا یه سی نمونه اینجوری هم داریم، خب اینا معید این میشه که آره معلومه که اینا خیلی خلاص افراطی بودن مثلا کسایی که تضعیف میکردن، ولی خب بعضی از اینا متاسفانه ما هیچ چی ازشون نداریم، مثلا مثل معدن سلیمان اینا، یعنی کلا سانسور شدن دیگه در تاریخ. بعد از اینا اصلا دیگه کانالای دیگه دست ما رسیده، ما امروز که میشیم میخونیم ببینن و بندگان خدا حرف حساب میدادن. حالا اینا قلوف هم که اینا میگن خاطرتون باشه صرفا قلوف در مورد ائمه نیست، یه بخشش قلوف در مورد اهل بیت، یه بخشش قلوف در مورد اهل بیت نیست، مثلا میگن اهل بیت مثلا مقامات و چیز دارن، مثلا خیلی آیات قرآن همه رو تدبیر بر ائمه میکردن، مثلا میگه سوره قد مثلا به حضرت زهرا نازل شده، اونا میگن این چی حرفه، مثلا سوره قد رفت حضرت زهرا داره، مثلا مقامات خاص حضرت زهرا اضافه نمیکنه، اما تطبیقش، یا مثلا یک سری حرفای مثلا در مورد ملکوت و اینا بزنیم که مثلا اینا خیلی قابل پذیرش چه مثلا گاهی فقط میگن قلوف، گاهی مثلا میگن قلوف و تخلیط. تخلیط یعنی چیزای قاطی پاتی گفتن، یه چیزایی که مثلا نمیخوره بهش، که حالا مثلا ما امروز اینا رو فکر میکنیم و روایات صحیح رو که کنارش میچینیم میبینیم اینا چه تخلیط هم نشه، هر کدوم وجودی داره، احتمالاتی داره. خب مشکل اینجاست که ما میفهمیم که اینجوری که اینا میگن نیست، ولی از اونور توثیق هم که نداره که، بچه‌ها توقف کنیم دیگه. مثلا یه دست کسایی که اینا میگن از کذابون مشهورون بودن و امثال این حرفا، ما امروز میگیم ما دلیل بر کذاب بودنشون نداریم، درسته، اما دلیل بر قبولشون هم داریم، دلیل بر قبولشون هم راستش خیلی نداریم دیگه، مجبوریم هم بیرید توقف کنیم.
چرا نباید قبول
بکنیم؟
قرائنی
باشه که بگیم آره، مثلا یک کانال دیگه اینو سه افرادی گفتن بهش خیلی اعتماد کردن، بگیم خب مثلا بله دلیل
نداشتن،
دلیل برای اون وساقت یه جای دیگه پیدا بشه،
کلی طبقه فریده بودن، بعد چرا وقت اون یه طبقه
فریده امکان مثلا دروغ گفتن هست باشه؟ خب امکانش که هست دیگه، مثلا آدم خلافی باشید که ما چه میدیم مثلا ببینید یه حرفی دارن یه در اخباریا مثلا مثل مرحوم ملا عطاری اینا فرمونجا بعدشون نمیاد، همین که میگن حالا اصل در روایاتی که کلینی و صدوق و اینا بهشون اعتماد کرده دیگه بپذیرن، ولی بازم این غیر از نسخه مثلا این پس فردا کتاب خود این آقا پیدا شد، یا مثلا احادیث این آقا مثلا در تفسیر فرات کوفی پیدا شد، درست خب تفسیر فرات کوفی تفسیری که متهم به قلوف، اونجا دیگه نشه اعتماد کرد بگیم راویش فلانیه دیگه، ولی اون قسمت هایی که مثلا کلینی نقد کردن یا دیگران نقد کردن که آدم های مثلا قابل اعتمادی هستن، ممکنه که ما اون قسمت هایی به خصوصش اعتماد میکنیم، چون اون شخص ساقتی ثابت نشده دیگه. نه خب این اصل معنی اصل چیز که نیست که، اصل تعبدی که نیست، اصل معنی اصل لغوی است، یعنی حالت طبیعی. نه حالت طبیعی حجیت که نمیسازه که. خب حجیت که نه که ظنه دیگه، درسته؟ اصل تعبدی مثلا باید دلیل نقلی داشته باشه، مثلا اصل براءت این آدم امثال این حرفا، یک دلیل مثلا بنا عقلایی داشته باشه، ولی حالت طبیعی ظن غیر معتبرن دیگه. من موقعی مطابق که کاری از ما تو فقه روا نمی کنم. خب روایت رو داریم، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد. خب اول یه خوندیم که عدتون من اصحابنا هم طریق به احمد ابن محمد ابن خالدن، هم طریق احمد محمد ابن ایسا، درسته؟ مرسلن، از این مرسلن آدم پیشتر دلش میره سراغه این که احتمال احمد محمد ابن خالد بوده دیگه، درسته که یه اعتماد مراسیل بوده خلاصه. بله ابن عیسا بوده، بالاخره هر دوشون ثقن و هر دوشون هم مرتلاتشون فاقد اعتبار هستش، بدون سند نقل کرده از امام صادق صلوات الله علیه. حالا چی نقل کرده؟ حضرت فرمودن دعامت الانسان العقل، ستون انسان عقلشه. چرا ستون انسان عقله؟ گفتن خب چون انسان به ما و انسان فرقش با بقیه حیوانات که اونا حیوانات غیر ناطق هستن در این هستش که توان فهم و تشخیص داره دیگه، به برتر قوچی میکنه عمل میکنه. اینه اولا قوه مدرکش، دوم هم این که عمل بر طبق اون ادراکاتش که موجب کمالشه. اگه اینو ازش بگیریم خب دیگه انسان نیستش دیگه، میشه یه حیوانی مثل بقیه حیوانات. ول عقل منه الفتنه و ول فهم و ول حفظ و ول علم. این منه ظاهرا منه نشئی است دیگه، درسته؟ من تعبیریه نیست، یعنی عقل از عقل است فتنت و فهم و حفظ و علم. حالا شاید مثلا به حسب ظاهر جادش بیشتر بکنم و من العقل الفتنت و الفهم، ولی از باب تأکیدش العقل مقدم شده. عقل از عقل نشأت میگیرد فتنت و فهم. فتنه اونجا تو علل شرایط اون بهتری، علل شرایط سندش چه شکلیه؟ خب اونجا سند داره بهتر، اونجا داره حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، یعنی ابن ولید الصفار، از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، ان بعض اصحابه، ان ابی عبدالله قال دا. چی؟ که راوی حسن ابن محبوبن احتمالا هم دو مازه ایسان که اون سفار دارن، اون کنش مازه حسن سفار. من هم تو هم میتونم برن حسن مازه ایسان، بعد حسن محبوب اگه از اصحاب اجماع بدونیشون شاید ان بعض اصحابش هم درست بشه. ولی دارم فکر کنم چرا کلینی مرسلن نوشتن، چی شده که کلینی اینجوری نوشتن؟ من چیزی دیگه هم نمیرسه با حالا فکر بکنن که
خب ابن ولید خیلی چون از ابن ولید خیلی من ندیدم از کلینی تو هران نمیدن
کی؟
من کلینی نمیدن.
نه ابن ولید که طبقهش اصلا طبقه نیست که کلینی داشت نقل بکنن. نه ابن ولید یعنی در واقع هم دوره یا شاگرد چیزه کلینیه، چون هیچ وقت ابن ولید نقل نکنه. نه کلینی الان اینجا نقل کردن از احمد بن محمد مرسلن، توی صدوق داره احمد بن محمد از حسن بن محمود هم بعد از صحابت نفیه چی شده که اصلا نسخه شون رو هم که ازن فرق میکرده دیگه. آخر نسخه که به دست صفار رسیده بوده به دست ابن ولید رسیده با نسخه که دست کلینی بوده فرق میکرده. چی؟
اون
کوتاه‌تر
داره
وقتش
تا
خفنه
اصلا
بیشتر نمید تا و مفتاح امره داره توی علال و شبه
توی
حاشیه
مخنوشه
الهاله ای فتنه فهمه اینجا که تا مفتاح امرهش داره، ولی بالاخره عجیب داره نسخه شون فرق میکرده دیگه. اونم که معلوم نیستش که نداشته، معلومه شیخ صدوق تانجاشو نقل کردن، تو مربوط شیخ صدوق عنوان بابشون اینه، باب علت سرعت فهم و ابطاء فهم. این تیکش که ناظر به سرعت فهم بوده رو میخواستن بیارن، یعنی شاید تو نسخه هم نمولش بوده، صدوق بقیهش رو نیاوردن. بگذاریم، به هر حال بشون فقط که ستون وجود انسان عقل است، از عقل نشأت میگیرد فطانت، فطانت یعنی سرعت الفهم، درسته؟ وقتی سرعت فهم باشه خب فهم به تبعش میاد دیگه، یعنی ترتیب دارن با هم دیگه. وقتی فهم آمد بعد حفظ صورت میگیره و میماند ادراک در وجود انسان، و بعد نتیجهش میشه علم و دانش. علم و دانش یعنی اون فهمیست که در وجود انسان یک حفظی ازش باقی مونده، یعنی ترتیبش ترتیب بعدی نیست. انسان فتن زود میفهمه، وقتی فهمید در خاطرش باقی میمونه و عالم میشود. عالم اونیست که حفظ دارد و قبل از حفظ هم فهم دارد، قبل از فهم هم القاده یه درجه از فتنت دارد. و بالعقل یکمل، با عقل کامل میشود. اون یعنی القاده یعنی یکمل انسان دیگه، یعنی پس کمال انسان به کمال چی؟ عقله. پس انسان کامل کی هست؟ اونیست که عقلش کامله. لذا قبلا خوندیم که انبیا در هر زمانی چی هستن؟ عقولشون از همه کامل تر. و هو دلیله، عقل راهنمای انسان است.
اینکه عقلش کامل میشه یه ذره این به عقل
یک شده، خب نه این همین داره میگه، ولی اگه وسیله عقل
باشه اضافه روایت دیگه مثلا میگه یعنی عقلش هم کامل
باشه، خب ولی خب لازمه همینه، چون آخه فرضمونه که همه آدما عقل رو دارن، درسته؟ بعد اگه آدما با عقل کامل میشن پس باید عقل هم چی باشه؟ زو مراتب باشه دیگه.
خب من میگم شاید یه جنبه وجودی دیگه بر کمال انسان در ذهنش شده باشه که
غیر از عقل خب لخواه هیچ باشه، یا خود عقل یا معلول عقل دیگه، چون میگه بالعقل یکمول دیگه.
خب عقل رو خودش میگه بابا دلیل رو
نه دلیلش هم هست، راه نواییش میکنه، مبصر یا مبصر هم هست، مسیر رو نشون میده، مفتاح امر هم هست، ولی رشد انسان هم چی هستش؟ وسیله همین عقل هست. یعنی شما بخواهم این مثلا این عقل علت ناقص هست داره؟ یعنی
ذرت همون دلیلیت رو
راه نواییش خب و بالعقل یکمول یعنی تقدیمش خلاصه هست بابا هست نباشه شما بخواهم بگیم، یعنی و من ما یک ملو بهی العقل اینجوری معنیش کنم، ولی در سیاقش سیاق انگار هسته، چون العقل من حل فتنه و بالعقل یکمل، درست سیاق هستش به تناسبش زیاد، ولی اگه هستش رو حذف کنیم بله فراموشو
شما از من کنیم، ولی یعنی اونم بالعقل بالاخره کامل میشه، ولی
اون
چیش کامل میشه؟
خب نه دیگه اگه هست باشه یعنی تنها عامل کمال عقل دیگه، یعنی انسان کامل تنها نکته که داره عقلش کامل، ولی تو رو باید دیگم که تاییدش هست. و عقل راهنمای اوست، مسیر رو بهش نشون میده، مفتاح امر اوست، کار او رو گشایشش رو عقل حاصل میکنه. حالا بعد ما این عقل نیاز به کمک داره، یعنی عقل در وجود همه هست باید تقویت بشه،
دلیل و مبصر
فرق نمیکنه. فاذا کان تأیید و عقل، تأیید در زبان عربی یعنی چی؟ یعنی تقویت، ایده یعنی قواه، درسته؟ اگر تقویت عقلش از نور باشد کان عالما حافظا ذاکرا فتنا فهما، این شخص میشه عالم حافظ ذاکر فتن و فهم. خب ببینید ظاهر عبارت که فقط تایید عقل از نور باشد، یعنی انگار تایید عقل گاهی از نور است گاهی از ظلمت، ولی منظور ظاهرا این نیست. فکر کنم منظور باید اینجوری باشه، فاذا کان عقله مؤیدا به نور، اگه عقلش با نور تقویت شده باشد، نه اینکه تقویت دو گونه است، تقویت با نور داریم تقویت مثلا با ظلمت، اگر عقلش به وسیله نور تقویت شده باشد مفهوم مفهوم به، بله بله نه که مفهوم به، ولی ظاهر شرط جزا اینه که تایید شدن عقل دو گونه دارد، عقل دو جور تقویت میشه، گاهی با نور گاهی با ظلمت، ولی منظور این نیست. چی؟ بگی این منش رو نگم خیلی بتونم مشکل حل بکنه، بعد کانش کانای تامه بگیریم، یعنی اگر تایید عقلش محقق شود به وسیله نور، درسته کانای ناقصه نباید معنی بکنیم، اگه بخوایم چیز بکنیم این مشکل حل بکنیم، اگر تحقق یابد تایید عقلش به واسطه نور، اون وقت میشه عالم حافظ ذاکر فتن فهم، یعنی پس عقل ذاتاً در بالقوه در همه هست، نیاز به تقویت داره با نور، وقتی تقویت بشه این آثار فتنت و فهم و حفظ و علم و اینا دنبالش میاد.
چرا قسمت دوم نداره؟ یعنی تایید از غیر نور نداره؟
آقا تایید نیست دیگه، تقویت نیست، تضعیفه.
تعبیر عرفیش نمیگن مثلا فلان به شیطنتش خیلی
نه اونجوری بگیم، بگین عقلش به وسیله معید به شیطان است، یعنی با شیطان تقویت میشه، تقویت عقل است. اون میشد چی؟ میشد هوا میشد، یا تو روایت فرمودن که نکرا میشه، شیطنت و نکرا میشه.
هوا میشه دیگه، عقل نیست دیگه.
بله عقل نیستش دیگه، یعنی تضعیف عقل هست یا تقویت مثلا نکرا. به هم ریختی خود نقل و معناست دیگه، خیلی جدی نگیرنش دیگه. یه جاش که ترتیب داره ما خوشحال میشیم ترتیب داره، اونجا که ترتیب نداره که خیلی چیز بکنی که
بعضی از مراتب استدلالی هست هم استاد بند میخواهم مثلا میشه دیگه مثلا شخصی توی استدلالی هاشون بگم مثلا من چهاره بود حالا هنم به مطابقه کرد مثلا چهار تا ملاک رو بررسی میکنم، هوش و حافظه و فهم، حالا برای چهار میشه میگم رو یه جز به جوری هست بعد میخواستم من اولش که دیدم گفتم خب نگار یه منشهی میتونه داشته باشه که چون نه هر کنی حیثیت مختلف کار ذهن مثلا اقوالی باشد بریم پایین که خوب دیگه
خب بریم پایین هم که همون ها ترتیبش جاوید هست، یعنی خب ذکر کردن که اون حافظه نه حفظ و ذکر که تو لغت معنی شکیه نمیدونم این اگه واقعا از حضرت امام صادق علیه السلام بود با همین الفاظ و با همین عبارات که بعد خیلی میشستیم فکر میکردیم درست اینا که نقل معناست که ما نمیتونیم اینقدر سرش مثلا
تو اینا زکیان
زکیان داره خب باز میشه مترادف فتنه، یعنی باز نقل کلام به اون وقت میشه، ولی روحش باز همون ستاست، یعنی حفظ است و خلاصه علم است و حفظ است و فتانه است و فهم. نه ما مطمئن نیستیم نقل به معناست، میدونیم این روایت ها نقل به لفظ نیستن همشون.
خب جایش هست که مطمئنشیم نقل به لفظه؟
خیلی کم دوستان، اگه روایت کوتاهی اگه مثلا طرق متعدد همش یک سال نقل بشه حالا که نقل بله، ما هم روایت متواتر و ناصلا حدیث سقلهی نمونم که مطمئنی متواتره یا هم اختلاف نسخه داره دیگه درسته؟ یعنی نقل به لفظش اتفاق خیلی نادریه، مثلا قرآن کریم که خواستن نقل بکنن یه خروار اختلاف قرائت داره دیگه، قرآن اصلا مثلا این حرفا، بعد ما میگیم اگه نقل و لفظش اثبات شده نباشه فقط در حد بیان احتمالاته، بعد وقت ممکنه قرین قرانی که هم بشه کمک بکنه دیگه همین. فعلم به ذالک، اینا که حاصل و شاید میفهمد کیف اول ما و حیث، حالا با اون نگاهی که شما فرمودین می‌خوایم دقت کنیم، ولی ما بگیم کیف اول ما و حیث مثلا خیلی مثلا اینا دیگه مثلا لب علم این ستاست، ولی خب ما اینقدر چیز نمی‌کنیم مثلا به اینا اعتماد بکنیم. لم اگه خب یعنی کشف علل علل قاعده دیگه، البته اهم مثلا علل ثبوتی و علل اثباتی و همش در بر میاد دیگه، برهان ان و لم. کیف اگه خب مثلا یک بررسی چگونگی ها، حیث خیلی معلومه است که خب این حیث اینجا مثلا منظور چیه، آدم به وسیله اینا میفهمه چگونه و چرا و کجا درسته؟ چی؟
مجرا
شد مجرا اگه منظور علت باشه که میشه اون لبن میشه مثلا چرا، من اگه لبن رو منحصر کنم دلیل من مثلا اثباتی که خب بعیده
کجا
یافت میشه چیه؟ خب این آخه کجا به دست زیست شناسی میخوره مثلا میگه کجا مثلا تو کدوم قاره کدوم شهر مثلا، ولی تو علوم الهی کجا به معنی مکان خارجی که خیلی معنی
خارج مثلا
مثلا رفتار خارجی،
این فعل کجا چگونه برای چه چیزی به
چه حکمتی انجام میده. من در ترجمه اش مخالف نیستم با شما، اصلا چرا خصوص کجا رو مثلا فرض مثلا میتونن فقط که مثلا عینه بگن مثلا متام بگن درسته، یعنی کیفه رو فرمودن لما فرمودن
این نبودش
خب دیگه مثلا، ولی متا ندارم مثلا من خواهردم این حیث سال القاعده اینجا معنای عام ظرفیته که شامل ظرفیت زمانی، ظرفیت مکانی و حتی ظرفیت های حیثی که ما خودمون تو بحث طلبگی داریم، مثلا میگیم این مطلب تو این فضا صحیح است، تو اون فضا مثلا صحیح، فضا میکنه فضای خارجی نباشه، فضای زمانی هم نباشه درسته، ولی مثلا در این بحث مثلا صدقونه در اون بحث چیه، یعنی حیث و مجموعه قیودی است که دخیل در حکمه درسته، عمل قیود مکانی خارجی زمانی خارجی و بقیه قیودی که ما الان تو طلبی خودن هم بهش میگیم حیثیات دیگه، حتی ما حیثیات تقییدیه رو بهش میگیم حیثیات، اونا هم یه جور مکان خلاصه طرف میگن بعیده که مثلا خصوص جای مکان خارجی رو فقط
نمود رفتاریش نمود خارجیش
اصلا به خارج ندارن چه خیلی عام‌تر از ایناست. نگاه خواست سه تا فرمودن علال قدرت یه جوری معنی بکنیم که از اینا گسترده‌تر باشه دیگه. مثلا میگن حکمت مثلا متعارف ما به لمعه خیلی میپردازه. امروز یا خیلی معتقدن که باید بریم سراغ حکمت‌های کیفه، یعنی باید سراغ چگونگی‌ها، مثلا حکمت شدن، حکمت بودن نباشه. یعنی بگه هست و نیست در داره، حالا این هستش چرا هست، راهکارش رو کشف کن برو. مثلا بعد میخوام چگونگی‌ها رو کشف کنیم، خب باید حیث‌ها رو مثلا کشف کنیم مثلا. ولی حالا سن روایت در بریم که مثلا اصل علم سراسر کیف و نما و حیث‌ها، راستش روایت انقدر جون نداره خلاصه که هرچه چه بسا واقعا بعدا بریم واقعا اینجوری است که اصل مطالب سلاسان خلاصه چی کیف اول ما عیسی شعرش شما درست کنید و عرف من نصح و من قشه. بعد اینه که بفهمه میفهمه که کی خیرخواهشه. قبلا گفتیم نصح یعنی خیرخواهی کرد، درسته؟ نصح در عربی معنی نصیحت کردن نیست، نصیحت یکی از مصادیق نصح، نصح در دانه یعنی خیرخواهی کردن، درسته؟ معنی کمک کردن هم کسی کمکتون میکنه میشه میگن نصح هو، یعنی آهان هو. و من قشه و کسی که به او خیانت میکنه. و عرفه و هذا عرف ذلک، اگر این رو دانست اون وقت میشه عرفه مجراه و موصوله و مفصوله. اینم روایت سختی اینجاش، محل جریانش رو میفهمه، محل وصلش و محل فصلش. گفتن محل وصل و فصل مثلا منظور این هستش که یعنی میفهمه با کیا متصل بشه، رفیق بشه، مثلا با اولیاء خدا، مثلا با اهل بیت صلی الله علیه و سلم. مفصولش رو میفهمه، یعنی میفهمه که از کیا باید جدا بشه، مثلا از کیا خلاصه مثلا فاصله بگیره. بعد مجرا رو میفهمه یا مجرا مثلا گفتن میشه بخونم، هر دوش قابل خوندن هستش. یعنی مثلا میفهمه که خلاصه چی؟ روش. خب روش خودش میفهمه یعنی چی؟ گفتن یعنی مثلا مسیر حرکت به طرف خدا رو مثلا، چون راجع مجرای آدم چیه دیگه، غیرت اینا مثلا آدم نمیرسه، گرچه خیلی متعارف نیست چند حرکت انسان به سمت خدا تبدیل به جریان بکنن، ولی دیگه با مفصول و موصول و اینا مجرا مثلا خاطر یه چیزی تو هم مایه است که میفهمه چگونه به سمت خدا حرکت کنن. حالا با چه افرادی، یا شما اگه خواستین تعمیمش بدین بگین با چه افرادی و چه کارهایی و چه چیزهایی متصل کنه خودشو، از چه چیزهایی و چه افرادی خودشو جدا بکنه. و اخلص الوحدانیت لله، دیگه خیلی تعابیر داره عمیق میشه، فقط یه وحدانیت خالص آره، قشنگ میره تو وادی توحید از غیر خدا کلا میبره دیگه. و اقرار به طاعت الهی. فاذا ورف علی ذلک، اگه این کارا رو کردش کان مستدرکن لمافات.
قریبه این همین تفسیری که همینه به موقع دیگه، یعنی اون اقرار به طاعت میشه مجرا مثلا، اخلص الوحدانیت هم میشه اون موصول و مفصولش دیگه، بدونه که از کجا کنده بشه، کجا وصل بشه، و مجراش هم که میشه در طاعت خدا رو بده.
قبول. فقط آقا این اخلص الوحدانیت هنوز مخلص ها، مخلص نیست، درسته؟ نه میگم یعنی فقط اخلاصا خودش میتونه مجرا هم باشه، درسته؟ تایید فرمایش شماست، یعنی همشون همون مجرا هن، اون موصول و مفصول میشه اون الله مثلا یا وحدانیته مثلا، درسته؟ ولی نتیجه هم شکل میشه. و این روایت خیلی مضمون زیبایی داره، فقط اگه این کارا رو کرد کان مستدرکن لمافات، همه اینا که دستش در رفته جبران میشه. دیدید که توی بحث اخلاقی عرفانی میگن همه در قیامت حسرت میخورن الا مخلصین دیگه، مخلصین هر چه اشتباهی کرده باشن، گناهی نمیدونم لغزش این حرفا، همش جبران میشه، چون وقتی به دریای عظمت خدا متصل بشن دیگه همه خونه‌های خالی پر میشه. چی؟ آره، ولی از این آدم مخلص دیگه جداست دیگه، چون این مخلص رفته توی دریای نوری که دیگه اونجا تاریکی براش باقی نمیمونه، یعنی تاریکی ها در گذشته و از همون یاد گذشته. معنی شما که اصلا بریم اونجا گذشته های تاریک همون مثلا قصد داره آرامون شد، گذشته تاریک همون تو امروز همون اثر داره، بالاخره هر کسی در آن زندگی میکنه، در گذشته که زندگی نمیکنه که. ولی مخلصین همه نقایصی که در گذشته داشتن چیز میشه، یعنی آیا واقعا راهی داره که انسان مستدرک موافات باشه؟ میگن بله. اذا فعل ذلک، فعل ذلک یعنی چه؟ یعنی اخلاص در وحدانیت داشته باشه، اقرار به طاعت داشته باشه، این موافاتش همه جور جبران میشه. نه اون اضافه علی ذلک، منظورم من یه چیزی نمی فهمم، اگه اون اخلاص رو انجام داد
مثلا گذشته است، این اخلاص
نه، اون جزای اختیار دیگه، اذا عرفه اخلاصا بشناسه اخلاص میورزه.
اخلاص میبرزه یا خالص کرد بعدم خالص اینو که بشه تا دیگه خالص میکنه
بعیده دیگه عرفه عرفه مجراهو
استمراری مخلص
فکر کنم اصلا بود اذا عرفه ذلك فقط عرفه مجراه و اخلصه یه قدی داشت خوب بود ولی الان حالا بخواد بس بشه ولی همچون جوری مثلا معنیش کنیم دیگه اون وقت دیگه شاید مثلا خیلی جدش نکنیم سطح بالا معنیش نکنیم بیاریم پایین تر بگیم وقتی اینجوری بشه سعی میکنه مفاد را جبران کند میشه مثلا معنی شما دیگه
اشتباه این داره جبران میکنه
آره دیگه گناه میکنه توبه میکنه دیگه مثلا خرابکاریش را سعی میکنه خلاصه تلافی کنه مثلا نه که تلافی کرد و دیگه مثلا به مقصد رسید نه ببین آدم همیشه از گذشتهش جدا هست آثار گذشته تو وجودش باقیه شما یک با گذشتهتون که نیستین که درسته اگه کسی تونست آثار گذشته رو کلا محو کنه دیگه چیز جبران کرده دیگه گذشته رو دیگه حالا کانم استدرکن یعنی یا واقعا استدراک کرده است یا مشغول به استدراک اگه مشغول استدراک امید است که ما شما هم داخل این روایت بشیم خلاصه که گناهی که صحبت می‌کنیم شب توبه می‌کنیم اگه خود
طلبی معنا چی
میشه نه استدراک اصطلاح اصلش یعنی تلاش برای درک بوده ولی اصطلاحا نه اصطلاح یعنی غیر لغوی در خود لغت معنای ثانوی داره یعنی جبران کردن و واردن الان ما و آ فقط سری بگیم بخش وقت گذاشت خیلی بفهم نه خب بفهم نه والا اون فکر نده من نمیدونم ولی فکر نکنم چون سیر عرضی خیلی به دیگران میرسه به خودش که نمیرسه که میگن اولیای خدا خودشی که دوستان در فنا با نظر بر نگردم به بابا درست اگه برگردن فقط میگن که دست دیگران رو بگیرن و خلاصه یک گشایش از مثلا دیگران چیز کنن اینجوری میگن نمیدونم والا من خیلی دریافت صحیح نفرم و واردن الان محوعات و وارد می شود بر آنچه که آورده است یا آمده است گفتن یعنی مثلا وارد می شود بر اعمال حسنه‌ای که انجام داده است یا مثلا ثواب‌های جزیلی که به نصیب او شده است یک کنایه است مثلا از خلاصه نعمت‌هایی که خدا به او عطا کرده
است
چه؟ خب آتن دو تا وجه داره آتن یعنی آمده است یا آتن بهی یه بهی در اونا دیگه ترجیح گیرم دیگه دو تا احتمال داره دیگه یعنی یا آنچه دایی که آمده است یا آنچه دایی که این با خودشی کرده است آورده است یعرف ما هو وفی ولعی شیعن هو ها هنا و من عین یعتی و الا ما هو سائر این تأکید جمله بالاست که عرف مجراه و موصوله میداند که الان کجاست درسته ولعی شیعن هو ها هنا الان برای چی اینجاست یعنی هدفش چیه و من عین یعتیه از کجا به سراغ اون می آید چیزهایی که می آید این ضمیر یعتی مرجعش اینقدر توی عبارت گم است و الا ما هو سائر و کجا می رود این مثل از اون روایت حدث که فهمدن رحم الله رعن علم من عینه و فی عینه و الا عینه درسته این فی عینش که میشه ما هو فی درسته الا عینش هم میشه الا ما هو سائر لعیه شایئن هوه ها هنو هم تقریبا همونه یعنی میفهمی که اینجا به چه درد میخوره باید چی کار بکنه اما من عین یعتیه این ضمیر یعتیه رو به کجا برگردیم عبارت اجمال داره چی؟ نه فکر نکنم چون این جمله که یعرفتی جدا شده دیگه الان جمله کان هم استرد کن لمافات و بارن هم محوعات این الان تموم شد درسته؟
محوعات نیست
چی؟ آخه ببین اون ما
اصلا اون قبلی که ترجمه وارد است بر آنچه که میآید یعنی آینده‌ای که داره بر این وارد میشه رو این یعنی داره میاد و این برش وارده یعنی بر آینده مسلطه اینجوری نیست که اتفاقی دفعه‌ای برش بیاد
اینجوری ترجمه کردم اینجوری
بعد اینم من عینه یعتی یعنی میفهمه که این آینده‌ای که داره میاد از کجا داره میاد هیچو به انسان میده
خب آخه ولی کلمه وارد تو زبان عربی دقیقاً معنیش برعکس اینه که شما میگی
وارد یعنی چی؟ یعنی
وارد کلا لغتش در مورد
آب مشرف دیگه
چی؟
مشرف دیگه
یعنی
دوغره در حلش شریعه اینو مشروب به آب
شد، یعنی رفت بالا سر آب لب لب آب.
این هم این آقا هم بیدین مشرفه بر آینده است، یعنی آینده که داره میاد این وایسده میبینه.
نه ببینید، وارد یعنی مشرف نیست، وارد به معنی کسیه که میره یه جایی که یه اشرافی پیدا میکنه، یعنی به سراغ شی رفتنه.
اینا میره به سراغ آینده دیگه.
همینا خب همیگه خب به سراغ آینده میره، غیر از اینکه این بر آینده اشراف داره، احاطه داره، تصرف
میکنه. اونجوری که منظور نه، یعنی همین که وقتی عاقل شد، عالم شد، این نسبت به آینده یک چیزی داره، آمادگی داره.
خب همین که آمادگی از وارد در نمیاد آخه.
چی
در
میاد؟
ما کنایش هم در
نمیدونم. من خیلی نگردیه، میگم این ماه و وقات از کجا داره بر سراغش میاد، این خودش چیز میشه یه نحوه ورودی برای آینده میشه، اشرافی برای آینده. اشراف مستندیم چیز خواستی منظور
نیست، یه پیشبینی آینده.
نه ورده با الان میاد،
نه این آمادگی خود هزرک مزرد کمانده.
خب این آقا با کلمه وارد نمیگن اینا.
حالا اینجا بگیم چیز بیشتریه، اینجا شون مثلا این عاقل و عالم و ایناست. مثلا
نمیدونم والا، من اگه اجازه لغویش که نمیتونم خیلی تطبیق بکنم که
آخه خیلی زاده این. آخه ببینیم اونجا که شما بنی هم حالی در تقدیر بگیریم، حذف به ضمیری که چسبیده باشه راحته، ولی با حرف جر بخواد حذف بشه این بگیریم
خب اون که ضرورت ندارد من بگیریم که شما اصلا آتو این آنچه که آمده است درسته؟
این آقا وارد است برای آنچه که آمده است دیگه، اونجوری هوبر نمیشه به انسان زد. اون هوبه الان ما هوبه آته، این هوبه میشه همون حوادث و اتفاقات و اینا.
خب سوال اینه که ببین حوادث اتفاقات یا نه یا نعمت‌های اخروی
مطلق ماهواتن دیگه. ما چرا
آخه ببین مطلق ماهواتن به این معنی همه وارد من ماهوات، کسی که عقلش کامل نیست نه وارد است بر ماهوات دیگه، صبح تا شب یردون علی ماه
اون داخل است، یعنی یه دفعه اتفاق میفته این آقا چه وسط اون ماهوات میبینه، این یکی وارد است، یعنی مشرف است و
نه ببین آقا وارد اون مشرف نیست، ورده و دخلت در اینکه هر دوشون آدم میره به طرف یه چیزی مشترکن، فقط میگن ورده یعنی رفت به طرف شی سوا اون دخل هم نمیاد خور
دخل
هم اون با الان میاد یه ورد تون ما چی؟
معنی اشرفه
نه
تو بسید کردن به متعدیم نفسه که داریم
با علام داریم، هر دوش با هر دوش هنیم ورد طول ما هم توش دخله نداره، یه سوان دخله و هم نمیاد خود ورده بدون با علاش هم همینجوریه، یعنی چی؟ خودش خاصه معنی چیز داره، یعنی رفتش و تا لبه آب. آب اون موقع اینجور بود که از بالا روزن سر چشمه سر خونه دوسته. اینطوری خیلی سخته که خواهیم وارد به معنی مثلا این باشه خواهیم کنم و مشرفن الان ماه و آت نمیدونم نمیدونم یه تعبیر دیگه محیط بسی نگاه طلب ورود استفاده بکنم
تعبیر خوبیه، چون ورود یه نفره چیزی داره، یعنی حرکت هم توش داره.
اون حرکتی که مشترک همه همون داریم به طرف ماه و آت میریم دیگه، چه گناهکار چه مطیع.
این حرکتش به نفر ورودیه،
اونی که هیچ توجهی به آینده نداره که انه درسته که همه دارن حرکت میکنن ولی اینو میگن انگار نشسته تا آینده رو سراغش، ولی این نه این کاملا
یعنی قبل از دخول حالش چه شکلیه، مثلا این یکی وارد است اون یکی نه محبه
هست، یعنی میگن بقیه هم موردن اینا واردن از این حیث مثلا بگیم، یعنی اینا به سوی آینده میرن اونا آینده به سویشون میاد مثلا. دعوای گفتیم که زمان مستقبل یا مستقبل ما متقی و غیر متقی فرق شد. خب این الان یه وجه شد که فرق بین وارد و مورود بذاریم نه نیست اشرافه در نیست که
چی؟ من عینیتی هم درست میشه، یعنی این ماه و آتن این آقا میفهمه که از کجا من عینیتیه پیرو انسان میزنیم واحد یتی هم میشه اون ماه و آتن.
بعد وقتی این دیگه خب ربطی به چیز پیدا نمی کنه، ربطی به کلیت چیز نداره، کلیت زندگیش در خصوص همین چیزه
خصوصی. بعد ببخشید اون اگه خود باز دوباره تکرار بده این الان ماه و سایران و مهنین حالا بگیرم
ولی
موصول و مفصول رو شما فهمیدید، موصول و مفصول رو نمیشه بگیریم، مفصول یعنی اون ابتدایش، موصولش یعنی انتهایش، فهمیدید؟ یعنی چیزایی که باید ازش جدا بشه، چیزایی که باید بهش وصل بشه، اینجوری نگیریم. مفصولش یعنی از کجا آمده، از کجا فصل شده، مفصول به کجا داره میره، کجا میخواد وصل بشه، اون ابتدا و انتهاش مجرا میشه اون وسط. یعنی اون مجرا و موصول و مفصول دقیقاً میشه.
خب فقط تعدیلش که خیلی خراب میشه. راستش یعنی میشه وسط و آخر و اول. بعد بعد موصول رو بگیم، یعنی ما یرید الوصول الی مفصول، یعنی ما کار انفصل عن. یا درست، ولی ببینیم بعدم با همه چیزی که شما فهمید که میشه سیاق روایت خیلی به این نمیخوره که این یعرف ماه و فی و اینا همش تفسیر واردنن و ماه و آت باشه.
نه فکر کنم مثلا
اون تفسیر شو واقعا نگیم، اون چیزی که شورا هم فهمیدن به سیاق بیشتر میخوره. یعنی بگیم میداند که در کجاست و میفهمد که برای چی در اینجاست، درست، و میفهمد که از کجا آمده به کجا میرود. این به سیاق بیشتر میخوره حقیقتش.
این من عین یعتی رو از کجا آمده میکنید ترجمه؟
آره دیگه، اونو میگن من عین یعتی، یعنی من عین یعتی این انسان، این ماه و فیه را از کجا به این عالم آمده و به کجا میرود. میشه هم رحمه الله عمران علم من عین و فی عین و الا عین، درسته؟ الان کجاست، چرا اینجاست، از کجا به اینجا آمده و به کجا میرود.
درسته؟
یعنی من عینه یعتی هادل انسان، هادل عالم دیگه، همین ماه و فیه را دیگه میفهمد ماه و فیه که هستش از کجا آمده اینجا و از اینجا به کجا میخواد بره و چرا اینجا هستش. سیاق اینجوری بیشتر میخواد. ولی حالا اون که شما میگیرم که همش تفسیر واردن را ماه و آت باشه کل جمله شدنی است، ولی با سیاق خیلی سازگار نیست. میخواستیم سندها رو بخونیم، رفتیم توی متن. متن که خیلی پیش نرفتش. اللهم صل ببخشید من دیر کردم. این ساعتش رفقا فعلا حرفی ندارن. این ساعت باشه
بیشتر
باشه. چه؟ من خواست این هفته قبل قرار کشتیم. من سر هفته برای قبل ساعت هشت که شیش و رب تا یه رب به هشت رو بخونیم یه ساعت.
اون طرف بهتر آقا بازم هر نه به طرف
دیگه که روز ما روزش
رو
بود
ساعت ها ساعت روزش که
ما روزش اگه ساعت شیش رو بگیر من بعد رو چی کنم شاید ساعت